از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر. سلام، دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و تایر روشان در بخش تکنیک با من است. حادثه سقوط تیاره مربوط شرکت هوایی پامیر را که از قندوز به سوی کابل به پرواز بود دنبال میکنیم که گفته شده است عملیات جستجو برای یافتن بدنه های تیاره در دره های پرپیچ و خم سالن آغاز گردیده. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه هفتوار این ساعت پروگرام روستای من خانه من. قبل از همه به خبرها توجه کنید و نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام و عصرتان بخیر. نخست سرخط چند خبر. سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر که از ولایت کندوز به طرف کابل پرواز کرده بود تایید گردیده است. صدر اعظم ناروی در سفر به افغانستان گفته است که کشورش به همکاری های خود به افغانستان ادامه می دهد. نیروهای بین المللی کمک و امنیت می گویند که 2 تن از سربازان آنان امروز در افغانستان کشته شده است. و در اخبار بین المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهد شد. مشروع اخبار. سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر که از ولایت کندوز به طرف کابل پرواز کرده بود تایید گردیده است. مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان و مقامات محلی در ولایت پروان به رادیو آزادی گفتند که عملیات جستجو برای یافتن بدنه های این طیاره در دره های پرپیچ و خم سالنگ آغاز گردیده است. آمر میدان هوایی ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت که این طیاره به شمول 5 عمله 43 سرنشین داشت. گفته شده است که 3 تن از عمله آن اتباع تاجیکستان بودند و 8 تن خارجی نیز در این طیاره مسافر بری حضور داشتند. حدود 5 سال قبل نیز یک طیاره مسافربری شرکت هوایی کامیر نیز در شمال کابل سقوط کرده بود و بیشتر از 100 تن از سرنشینان آن از بین رفته بودند. صدر اعظم ناروی در سفر به افغانستان گفته است که کشورش همچنان به همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود به افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که صدر اعظم ناروی در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته است که کشورش سالانه 124 میلیون دلار آمریکایی را از طریق اتحادیه اروپا در پروژه‌های مختلف بازسازی در افغانستان به مصرف می‌رساند. در عین حال رئیس جمهور افغانستان نیز با استقبال از سفر صدر اعظم ناروی به کابل از کمک‌های آن کشور قدردانی کرد. این در حالی است که وزیر خارجه قزاقستان نیز امروز به کابل سفر کرده و از تقویت مناسبات دو کشور و همچنان تشدید همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور یادآوری نمود. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که 2 تن از سربازان آنان امروز در افغانستان کشته شدند. در یک اعلامیه یکی از قرارگاه نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف به نشر رسیده آمده است که این سربازان در نتیجه یک انفجار در غرب افغانستان کشته شدند. در مورد هویت این سربازان و محل دقیق کشته شدن آنان توضیحات داده نشده است. در غرب افغانستان بیشتر نیروهای آمریکایی و ایتالیایی مستقر هستند. این در حالی است که روز گذشته نیز یک سرباز نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان در نتیجه یک انفجار به قتل رسیده بود. به اساس گزارش ها در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار 2 تن از افراد وابسته به یک کاندید احتمالی انتخابات مجروح گردیدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده است که این انفجار در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار صبح امروز زمانی رخ داد که محمد نذیر احمدزی یکی از کاندیدان احتمالی کوچی ها در انتخابات ولسی جرگه برای اشتراک در یک جلسه در حرکت بود. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که آنان بالای کاروان نیروهای پلیس در محل حمله کرده و شماره از سربازان آن را قطع رساندن. اما سمونوال عبدالغفور سخنگوی قماندان امنیه ولایت ننگرهار این ادعای طالبان را رد کرد. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم خالد مفتون تقدیم می نماید.
ایران امروز موافقه کرد تا قسمت زیادی از یورانیم غنی شده خود را جهت مبادله سوخت هسته‌ای به ترکیه بفرستد. این توافق به میانجیگری رهبران ترکیه و برزیل صورت گرفته است. ایران گفته است 1200 کیلوگرم یورانیم کمتر غنی شده را به ترکیه می‌فرستد. در عوض این کشور خواهان مواد سوخت برای ریاکتورهای تهران می‌باشد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است جزئیات بیشتر پلان از طریق توافق کتبی بین آمریکا، روسیه، فرانسه و اداره انرژی بین‌المللی هسته‌ای را خواهد شد. تلویزیون دولتی ایران میگوید ارسال یورانیم یک ماه بعد از آن به ترکیه آغاز خواهد شد که این توافق مورد حمایت بین‌المللی قرار بگیرد. ایران همچنان گفته است در صورتی که آن کشور مواد سوخت را در ظرف یک سال به دست نیاورد، ترکیه مجبور است تا یورانیم را دوباره به ایران بفرستد. سال گذشته ایران پیشنهادی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار بود تا یورانیم خود را در مقابل مواد سوخت مبادله کند رد کرد. امریکا در تلاش است تا دور جدید تعزیرات شورای امنیت را علیه ایران وضع کند، زیرا تهران غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف نکرده است. کشورهای غربی ترس دارند که ایران در جستجوی ساختن سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران امواره آن را رد کرده است. ناتو باید برنده جنگ افغانستان گردد، روابط را با روسیه گسترش دهد، جواب تهدید راکت‌های ایران را بدهد و امنیت 28 کشور عضو خود را تأمین کند. این سفارشات است که تیم 12 نفری کارشناسان استراتژی آینده متحدین به رهبری مادلین آلبرایت، سابق وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد شده است. خانم آلبرایت در مورد چنین می‌گوید:
I think that it's very clear that an alliance in the 21st century.
فکر میکنم بسیار واضح است که متحدین در قرن 21 به دلیل تهدیدات کاملا جدید نیاز به تعدیلات دارد. تا اندازه این مسئله را تجدید تعهدات خود یاد میکنم، زیرا ناتو اجازه ندهد که خطرات قرن 21 رهبران را از هم جدا کند و تلاش های جمعی را ضعیف بسازد. بنابراین در شرایط فعلی مهم است تا درک کنیم که ما کی هستیم و چگونه عمل خواهیم کرد.
It is important that at this stage we understand who we are and how we're going to operate.
اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو گفته است در این سفارشات که امروز به نشر رسید، عاجل‌ترین چالش‌ها تشخیص گردیده و تغییرات پیشنهاد شده است. تیم کارشناسان شرایط گفتگوها در این مورد را در اجلاس بعدی ناتو که در ماه نوامبر برگزار می‌گردد فراهم خواهد کرد. اجلاس بعدی متن نهایی مفهوم استراتژیک جدید ناتو را به تصویب می‌رساند. برای آخرین بار مفهوم استراتژیک ناتو در سال 1999 میلادی از نو تعریف کردید که تمرکز آن بیشتر بالای نقش قوای ناتو در جاهای مثل بوسنیا و کوسوو بود. ضرب‌الاجلی که مقامات تایلندی برای سرخپوشان معترض تعیین کرده بود تا کمپی را که آنها از ماه مارچ بدین سو در آنجا به سر می‌بردند تخلیه کنند به پایان رسید. از چهارشنبه گذشته تا حال 36 تن در نتیجه خشونت‌ها در بنکاک کشته شدند. خشونت‌ها بعد از آن رخ داد که یک جنرال نظامی که برای سرخپوشان فعالیت می‌کرد توسط فیر مرمی زخمی شد. این جنرال امروز درگذشت. وینگ توجیکان رهبر اعتراض کنندگان حکومت تایلند را مسئول قتل‌ها دانسته و از قوای حکومتی خواسته است تا فیرها را متوقف سازد. وای در مورد چنین میگوید: حکومت سبب کشتارها شده است. اگر حکومت میخواهد این کشتارها را متوقف سازد، باید فوراً به قوای امنیتی دستور دهد تا از آتش به سوی مظاهره کنندگان خودداری نماید. ما از دو ماه به این سو مظاهره میکنیم و در گذشته چندین بار مظاهره کرده ایم. در گذشته ما تلفات نداشتیم، ولی زمانی که حکومت امر فیر را داد متقبل تلفات شدیم. حکومت سبب قتل مردم شده است. بنابراین اگر حکومت خواهان توقف قتل‌ها است، باید فیرها را متوقف کند. بروز یکشنبه رهبر معترضان خواهان مذاکرات با حکومت به میانجیگری سازمان ملل متحد گردید، ولی حکومت تایلند مکررن از مقامات و سازمانهای خارجی تقاضا کرده تا در مورد مداخله نکنند. و گروه جی 5 یا گروه 15 کشور رو به انکشاف اجلاس خود را امروز در تهران پایتخت ایران آغاز می کند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه و لولا دو سالوا رئیس جمهور برزیل در اجلاس گروه جی 15 اشتراک خواهد کرد. در گروه جی 15 کشورهای رو به انکشاف آسیا، افریقا و آمریکای لاتین شاملند. موضوع همکاری های اقتصادی میان این کشورها در صدر آجنده این اجلاس قرار دارد. اجلاس کشورهای جی 15 زمانی در تهران برگزار می‌گردد که ایالات متحده آمریکا و متحدین آن برای وضع تعزیرات تازه علیه ایران روی برنامه اصلی آن کشور تاکید می‌کنند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان بود از خالد مفتون. ساعت 5:09 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را خواهید شنید. عملیات جستجو برای یافتن بقایای تیاره مسافربری که در منطقه سالنکا سقوط کرد آغاز شده است. برای حل منازعه هزاره ها و کوچی ها در میدان ورده کمیسیون موظف شده است. در عملیات نظامی پاکستان در مناطق قبایلی حدود 60 مخالف مسلح امروز کشته شدند. و ایران و میانجیگری ترکیه و برزیل برای انتقال یورانیوم به خارج موافقه کرده است. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه هفتوار این ساعت پروگرام روستای من خانه من است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید، عملیات جستجو برای یافتن بقایای طیاره مسافربری که امروز در مسیر قندوز کابل سقوط کرد ادامه دارد. عملیات جستجو در سالنگ‌ها آغاز شده است و در این طیاره ده‌ها سرنشینیان جان خود را از دست دادند، که از آن جمله 8 خارجی به شمول 3 تبع تاجیکستان که از جمله عملای طیاره بودند هم در این حادثه هلاک شدند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در منطقه سالنگ ها همراه با عملای نجات یا کسانی که برای جستجوی بقایای طیاره به منطقه شتافتند در آنجاست و گزارش داریم از وی در خط تلفن. بله آقای هنایش.
بله سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی. ما این از همراه برخی از مقامات دولتی و امنیتی که در واقع میخواین عملیات رهبری کنن در جستجو، یکی از محلات واقع شدیم در مرتفعات بلندی کوه سالنگ که نزدیک به دهنه تونل سالنگ است. در اینجا معلوماتی که ابتدایی که تا حال برای مقامات امنیتی دستاره که احتمال داره میشه در ساحه که گفته میشه احتمالا بدنه تیاره و از آثار علامش باشه، در اینجا به عملیات شتافتن. ما به اون خاطر به خاطر که موضوع بیشتر از نزدیک سو و عینی شود، جناب عبدالوسیر سالنگی والی ولایت پروان و مولانا عبدالرحمن سیدخیلی کماندار امنی پروان که عملیات خواستن عملیات جستجو را رهبری کنن همراهی به نزدیک ما هستن. میخواییم عینی مسائل کوتاه کوتاه بر یک دقیقه گفتگو داشته باشیم تا بر شنوندگان عزیز در مورد معلومات بدن. جناب والی صاحب، میخواییم در ابتدا بفهمیم که ما محلی که شما آمدین و عملیات آغاز کردین همینجا کجا است؟
این ساعت مربوط به سالنگ شمالی دیلوی میشود، یعنی به استقامت چپ ما به استقامت دشت خونی میگن که در مرتفعات میرسیم که او طرف ساعت غربند است. در این ارتفاع تقریبا 100 نفر از نیروهای پلیس، مردم و مسئولین دولتی در این استقامت حرکت داریم تا به حال ساحه را پیدا نکردیم و در حالت حرکت هستیم و جستجو هستیم.
جناب مصد چی احتمال دیتم چی گونه هستی شما به این محل آمدین؟ در
تنها یک نفر از حفظ مراقبت سالنگا در داخل دفترشان کار داشتیم. یک صدای انفجار رقم می آید به گوش اونا. اونا فقط انا فقط گفتن که در ساعت 10:30 بجه صدای انفجار آمد، ولی تیاره هم وقت پرواز میکرد از کندوز میدان هوایی که باساز میکردیم در ساعت 10:30 بجه تا سالنگ جنوبی و شمالی تیاره میرسه.
حالا میخواییم که آقای سید خیلی کماندان امنی پروان معلومات بودن که آقای سید خیلی در ترکیب عملی نجات یا برای جستجو چه کسایی هست و چه خطی دادش هم میرسه، شما بعدی چی میخواییم کنیم؟
همونطور که جناب والی سید گفت، یک دیده تقریبا گروپ نجات پلیس و مردم محل در استقامت ها همگی بلد هستن. بعد این استقامت هم اگه پروگرام عملیات آغاز کرده که شما در نقاط ارتفاعات بیشتر از جنوب و شمال این نقطه که هستیم هم اگه میبینیم که مردم محل با پلیس یک جایی در نقاط مختلفه که احتمالا میره که ایرای ترانسپورتی تهارات مسافربری است و همچنان همونطور که جناب والی صاحب گفت که صدای انفجاری که در اینجا پیدا شده به اون استقامت هم اگه روانه که تا بتانیم خدا لطف کنه در نقاطی که پیدا بکنیم در کجا سقوط کرده.
برای شنونده عزیز و در اخیر میخواییم خدمت شما عرض کنیم که با گرفتن تازه ترین معلومات در هر قدم خدمت شما به عرض خود رسانیم و امیدوار هستیم هر چیز زودتر بتانیم به نتایج برآوردن معلومات دست یابیم.
تشکر از شما. آقای عنایش، گفتم میتونین که آیا از قوای خارجی هم برای عملیات جستجو کمک گرفته شده؟
در ترکیب که آن ما همراه نیروهای محلی پلیس و تعدادی از باشندگان محل هستیم، قطعا از نیروهای خارجی کسی دیده نمیشه. اما شما مسئله خوبی را اشاره کردین، این ما با مسئولین امنیتی در میان میگذارم و در برنامه بعدی مفصلا در این مورد با شما شریک خواهد کردیم معلومات.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، صحبت خبرنگار رادیو آزادی و مقام های امنیتی رو شنیدید که برای عملیات جستجو با منطقه سالنگ ها رفتن تا بقایای طیاره ای را که امروز در مسیر سالنگ سقوط کرد و ده ها کشته به جا گذاشت دنبال کنند. در این قسمت برنامه مصاحبه ای داریم با سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان ننگیاله قلاتوال در رابطه با آغاز عملیات جستجو در سالنگ ها برای یافتن بدنه های این طیاره که در دره های پر پیچ و خم سالنگ سقوط کرد. این برشنا را برشنا نظری تهیه کرده است.
جناب ننگیاله قلاتوال، سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان، در مورد حادثه سقوط طیاره مربوط شرکت پامیر معلومات بتین که چگونه این واقعه رخ داده باشه؟
ساعت 7:30 صبح یک پرواز طیاره شرکت خصوصی هوایی پامیر از قندوز به طرف میدان هوایی بین الملل کابل سفر کردند. تا ساعت 9:30 هم بایشان تماس داشتند از طریق رادار، ولی در مسیر سالنگ ها که رسیدن همی یک بالطیاری از شرکت هوایی پامیر که تقریبا مجموعا 44 مسافر دیشان افتک، همی طیاره از 9:30 بجه به بعد لادرک شدن که تا فعلا هم سرپرست وزارت ترانسپورت هوانوردی باید معایتیشان فعلا ما در سالنگ قرار داریم یک نقطه سین که همینجا حد زده میشه. همینجا اهالی از این مردم همونطور گفت که ما یک صدای انفجار رو شنیدیم دیگه. ما اینجا عوام خراب است، امکانات هلیکوپتر هم نیست. مردم از دو سه گروه و سه گروه ای تقسیم کردیم کشته مسیر تا اونجایی که ما حد میزنیم که از اونجا ای تیارا هم و مسیر که دارن از اون مسیر و اونجا برن و جزئیات بعدی را انشاءالله با شما شریف خواهم کرد.
آیا شرکت هوایی پامیر معلومات بیشتر در اختیار شما گذاشته که تیاره واقعا چند سرنشین داشته و کیها بودند؟
سرنشینشان همش افغانی، تقریبا 6شان خارجی هستند و دیگرشان همشان مسافرین افغانی هستند.
عملیات نجات یا به اصطلاح عملیات جستجو تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟
تا عملیات جستجو تا زمان ادامه پیدا میکنه که تا ما بتانیم همی ترک تا جایی که سقوط کرده تا ما آیا را دریافت نکنیم که پیدایشان نکنیم، تا اون وقت همی عملیات ما جستجوی ما انشاءالله به شکل جدی ادامه داره.
وضعیت هوا فعلا در سالنگ چگونه است؟ در ریپر پیچ و خم است، وضعیت هوا چگونه است؟ آیا عملیات جستجو به خوبی پیش میره یا مشکل واقع شده؟
یک مشکل بزرگ را که برای ما جناب نصری صاحب ما ساخته همی خراب بودن هوا است که هوا بسیار خراب است. ما نمیتونیم از هلیکوپتر استفاده کنیم، مجبور شدیم با واسطه که برف هم از دکو از اهالی مردم ای کمک خواستیم. یک تیم از وزارت، یک تیم از شرکت هوایی پامیر از همکاری مردم از محل ما عملا دستکار شدیم تا بتانیم که همی تیاره که در جای سقوط کرده بتانیم جایش موقت معلوم کنیم.
سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان ننگیالای قلاتوال بود که در رابطه با آغاز عملیات جستجو برای یافتن بدنه‌های طیاره‌ای که در دره سالنگ سقوط کرد معلومات می‌داد. فرست مسافران طیاره شرکت هوایی پامیر که از سوی خود شرکت نشر شده نشان می‌دهد که بعد از پرواز از شهر قندوز در کوههای سالنگ این طیاره سقوط کرد و در آن 43 سرنشین به شمول 2 خانم افغان، 5 تبعه خارجی و 5 عمله پرواز وجود داشت. و اما در ری سالنگ چند قبل هم شاهد برفکوچ و تندباد شدیدی بود که موجب گیر ماندن صدها موتر در آنجا شد و تلفات زیادی را به همراه داشت. آیا وضعیت جوی و جغرافیایی این منطقه تفاوت با خطوط هوایی در سایر نقاط افغانستان دارد؟ قادر حبیب این موضوع را با یک پیلوت سابقه دار به نام جنرال غلام محمد لودین در مصاحبه در میان گذاشته است.
با توجه به سابقه ای که شما در بخش پیلوتی و هوانوردی دارین، میشه که بگوین خطوط هوایی میان کابل و شمال افغانستان، چی مزار شریف باشه یا قندوز، با جنوب یا شرق کشور کدام تفاوت خاص داره در پروازهایی که شما داشتین پیش از این در نقاط مختلف افغانستان؟
والا آنقدر تفاوت نداره. تفاوت در بعضی قسمت ها و خصوصا در قسمت سالنگ ها یک کمه که تفاوت شاید موجود باشه، به علت ایجی که اونجا همی سالنگ شمالی اکثرا پر از برف و سرتر و نسبت به سالنگ جنوبی تقریبا اکثرش طرف آفتاب و گرمتر است. یعنی یک تفاوت هوا و یک تفاوت فشار هوا پیدا میشه، یکان شمال و یکان گردبادک های کوچک و بزرگ تولید میشه که سبب یعنی پایین و بالا رفتن تیاره در بعضی حالات برای مسافرین خصوصا غیر عادی می باشه. دیگه او حالتش که آنقدر زیاد خطرناک هم نیست دیگه، این چیزا هم خطرناک نیست. یعنی حالت در سطوح مستقی مرکزی که مثلا از کابل به طرف هرات میرین یا از طرف بامیان پرواز یا چفچران پرواز، این خط سیر هم موجود است، چیز کمتر است، یک ذره تفاوت زیادتر است، دیگه کدام چیز نداره.
بله، شما هم تغییرات را گفتین در تغییر هوا میان سالنگ شمالی و جنوبی، آیا بر مسئولیت پرواز تاثیر داشته میتونه؟
والا آنقدر زیاد نیست، اونقدر زیاد نیست. چرا ما طیاره پرواز کردیم که اصلا می سیستمای فیلی را هم نداشتن و همین مدافعین فیلی هوا را هم نداشتن دیگه، داره بسیار کم، آنقدر نیست که خطر جدی داشته باشه.
با شنیدن می خبر سقوط طیاره پامیر که از قندوز به سوی کابل در حرکت بود در سالنگ ها، شما به فکرتان چی خطور کرد؟
اینا دیگه علت از این آدم گفته نمیته. علتش ممکن آبی داخل شدن در ابرای خطرناک یا مثلا ابرای رادبردار بوده باشد. ممکن در یک بندی شدید داخل شده باشد. ممکن غلطی عمله و پیلوت باشد. و ممکن هم است که عوارض تکنیکی باشه. این چنین حالت خالی نیست. دیگه علی آدم گفته نمیتونه طیاره از نزدیک آدم ببینه، پارچه ها و پرزجات شدیده بتانه باز دو آدم تشخیص کرده میتونه که علت چی بوده.
توضیحات بود از غلام محمد لودین، یک پیلوت سابقه دار افغانستان، در رابطه به احتمال و انگیزه سقوط طیاره‌ای که امروز در دره سالنگ سقوط کرد و در آن 10 نفر جان خود را از دست دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:21 است. رئیس کمیسیون حل منازعات هزاره‌ها و کوچی‌های افغانستان می گوید در مورد حل این مشکل مذاکره با سران قومی هر دو جانب آغاز شده است. امسال هم مانند سالهای گذشته اقوام هزاره در محل مانع ورود کوچیان به شماری از مناطق شدند و دولت تا هنوز موفق به حل این مسئله نشده است. فیض‌الله قرداش با رئیس این کمیسیون پیرامون درگیری‌های تازه بین هزاره‌ها و کوچی‌ها و عوامل ادامه درگیری صحبت کرده است.
محترم وحیدالله سباون، وزیر مشاور در ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون حل معضلات کوچی ها با اقوام هزاره، روز گذشته باز هم تنش های بین کوچی ها و اقوام هزاره در ولسوالی بهسود میدان وردک آغاز شد و از تلفاتی هم گزارش داده شده که او دقیق هم نیست. عامل اساسی را شما در چی میدانین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تعصب شنیدیم که پریشا و جنگ آغاز شد بین کوچی ها و دینشین در موقع گرماو مربوطی ولسوالی در امیرداد. متاسفانه که باز عزیزای ما، قوم ما، هر دو طرف افغانای ما باز ابگر شدن، یا اواره شد یا مالش به تراج برده شد. خوشایند نیست با ما. 3 سال پیش ما رابطه صلح کردیم، آتش بس دائمی را امضا کردن و قبول کردن که مذاکره را ادامه میتیم. پیشنهاد ما آوردیم به جناب رئیس جمهور پیش کردیم و وظیفه دادن که ادامه بتین. مذاکره بود. 3 مشکل داره هر دو قوم. یک مشکل زمینایشان است که اجارهش مانده، زمینای قوالایی است و دعوا شده که این ملکیت از ماست، سری ملکیت دعوا داره. حلبچر است که مالای ما زیاد شده و تعداد ما زیاد شده و گنجایش برای کجا نیست.
جناب وزیر، با حل مسئله که شما قبلا هم گزارش داشتین که همین مسئله حل شد، اما باز هم این چرا این مسئله اوت کرد و باز هم روی کار شد و جنگ دعوا باز هم تکرار شد؟
طول قدیم آتش بس دائمی کردیم، مذاکره ادامه داشت، راجع به زمینه یک تعداد حل شد، راجع به اجاره تقریبا 40% حل شد. در قسمت علبچر سال گذشته ما با کوچی ها پیشنهاد دادیم شما با ما وقت بتین، هر جایی که وقت تیر میکنین امسال شما سفری کنین، نظرجات دعوا نکنین، نروین. او قبول کردن می پیشنهاد. امسال باز که وقت بهار شد کوچی ها رسیدن با مرز هزاره جات. اینجا که رسیدن کوچی ها میخواستن داخل برن، کوچی ها میگه که سر ما اقوام هزاره پیر شد، هزاره میگه که نه، کوچی ها حمله کردن. ولی جنگ شد، هر دو طرف تلفات مالی و جانی دیدن، راپورای دقیق نیست.
چه فکر میکنید کدام اهداف سیاسی ده اینجا دخیل است که اینا روز تا روز تحریک میشن جانبین؟
چون معضله بزرگ است، بین دو قوم بزرگ است، حتما رهبر داره، حتما سیاسی میشه، جنجال بین هر دو قوم است و کلانا ممکن دهید به یک حدی و یک نوی شریک باشه، چون مربوطی و قوم است، ملکا و اربابام دمی جم حتما دو طرف به تاثیر نیست و حتما سعیم باشه. مشکل بزرگ است، تلاش داریم با امید خدا که حل شود.
جناب وزیر، اقدامات دولت در مورد حل دائمی چی است؟ شما خبر دارین که دولت خودش با ناامنی های گوناگونی در تمام مناطق افغانستان هم درگیر است و این مسئله هم امروز تا روز انکشاف میکنه.
مشکل مشکلی که ما در قسمت منازعات داخلی داریم، این جنگ تاثیر گذار است که دولت ما با تروریسم داره که با ما موقع نمیتن، با ما وقت نمیتن، ما را مصروف ساختن که ما با منازعات رسیدگی کنیم. به می خاطر تاثیر گذار است این جنگ با ما. دیروزم قوای اردو ملی و پلیس می رفت جابجا شدن، حائل واقع شده و جلوی جنگ می گیره. تلاش به این است که زمینه را با کمیسیون صلح و جرگه ها مساعد کنه که ما دوباره تشبث دائمی بکنیم، باز مذاکره آغاز شود و رای حل دائمی به وجود بیاد.
شما امروز به یک تعداد از نماینده های اقوام تحسین نامه های در مورد آوردن صلح به نام سفیران صلح تفویض کردید. تا چه حد مطمئن هستین که همین اشخاصی را که شما در دور پیش خود فعلا دارین اینا موثریتی در آوردن صلح بین اقوام باشن؟
اشخاصی که ما تحسین نامه دادیم یا همکاری کردن یک سال، این ده نفر، پنج نفر کوچی و پنج نفر دینشین و یا مشخص برای هزارجات بودن، در میزر پی یک سال در حدود 100 واقعه و منازعه را واقعه خرد خورده که یا تانستن حل کردن.
شما به صفت رئیس کمیسیون همی معزله، با او ایده مردمی که اینا نمیخواین مثلا همی معزله حل شوه یا کارشکنی در اتحاد همی اقوام میکنن، با اونا به طور خلاصه در یک جمله چی گفتنی دارین؟
جنگ باشه، ما صلح ادامه میتیم، ما خیر میخواییم، ما خیر اندیش هستیم، بالاخره ما به این مطمئن هستیم و موفق میشیم. سلامت باشین.
خیلی ممنون از شما.
صحبت خبرنگار رادیو آزادی را در رابطه و جنجالی که بین کوچی ها و هزاره ها در منطقه میدان وردک آغاز شده است با رئیس کمیسیون منازعات هزاره ها و کوچی ها شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شماری از کاندیدهای انتخابات ولسی جرگه افغانستان که نامشان شامل فرست ابتدایی نامزدان این انتخابات نشده است، امروز در کابل در نشست شامل نشدن نامشان در این لیست را خارج از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواندند. از میان نزدیک به حدود 2680 کاندید انتخابات ولسی جرگه امسال، نامهای 226 نفران به دلیل موجودیت مشکلات در کارتهای رایدی حمایویشان شامل فرست ابتدایی کاندیدان انتخاب نشده است. این که پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به این انتقادها چیست در گزارشی از احمد جعفر احمدی میشنوید.
از میان 226 کاندید انتخابات ولسی جرگه که نامهایشان شامل فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات نشده، حدود 20 تن آنان به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک روز مهلت دادند تا از این تصمیمش صرف نظر کند. عبدالجبار ثابت یکی از کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه که به روز دوشنبه به نمایندگی از حدود 20 نامزد معترض دیگر این انتخابات صحبت میکرد، شامل نساختن نامهای بدها کاندید در فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را عمل خلاف قانون دانست.
قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه نمیدهد که نام کاندیدان را از فهرست ابتدایی حذف کند. این از صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی است. کمیسیون مستقل انتخابات تخطی های شمار از کاندیدان را هم معاف کرده است. ما خواهان اعاده حیثیت خود هستیم و باید نام های ما شامل فهرست ابتدایی شود.
آقای ثابت همچنان گفت که نامهای آنان بدون دلیل موجه از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حذف گردیده است و افزود که اگر به این درخواست آنان تا ساعت 5 روز سه‌شنبه این هفته پاسخ مثبت داده نشود، آنان در این مورد بعداً تصمیم خواهند گرفت. در انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله امسال حدود 2680 تن خودشان را کاندید کرده بودند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل آنچه موجودیت یک رشته مشکلات در کارت‌های رای‌دهی حمایوی 226 تن از این نامزدان خوانده، نام‌های آنان را شامل فهرست ابتدایی نساخته است. در حالی که به گفته تعدادی از کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه، شامل نساختن نامهای آنان در این فهرست از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات نیست، اما زکریا بارگزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات این انتقادات را بیجا می‌خواند.
ما صلاحیت قانونی کامل داریم که لیست تایید کنندگان یک کاندیدا که رای دهنده می باشه او را مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که آیا این معلومات درست است یا خیر. و در مورد مسائل دیگه اوصاف کاندیدا که در ماده 83 آمده و وظیفه کمیسیون شکایت انتخاباتی است که اونا ببینن که آیا وجود شرایط بودن از اونا کدام مشکلی نداشته باشن. دیگه به این خاطر ما میگم که ما یک گام قانونی برداشتیم.
فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگ بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان خواهد شد. قرار است از میان 2673 نامزد که نامهایشان شامل فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگ امسال شده است، صرف 249 تن آنان به ولسی جرگ افغانستان راه یابند.
ساعت 5:30 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون توجه کنید.
یک طیاره خطوط هوایی پامیر امروز همراه با 43 حمله و سرنشین آن در سالنگ سقوط کرد. تیم نجات به منطقه رسیده است ولی از تعداد تلفات معلومات در دست نیست. صدر اعظم نروژ در جریان سفرش از افغانستان گفته است که کشورش به همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود برای افغانستان ادامه می‌دهد. دو عسکر قوای ناتو امروز در افغانستان کشته شدند. ایران امروز موافقه کرد تا قسمت زیادی از یورانیم غنی شده خود را جهت مبادله سوخت هسته‌ای به ترکیه بفرستد. ضرب الاجل که مقامات تایلندی برای سرخپوشان معترض تعیین کرده بود تا کمپی را که آنها از ماه مارس بدین سو در آنجا به سر می‌بردند تخلیه کنند به پایان رسید. و گروه جی 15 یا گروه 15 کشور رو به انکشاف اجلاس خود را امروز در تهران پایتخت ایران آغاز کردند.
به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. بنیاد عزیزی امروز اعلام کرد که 120 طفل بی سرپرست افغان را که در حال حاضر در مرستون ها زندگی می کنند مورد حمایت دوامدار قرار می دهد. این بنیاد در حال از این اطفال بی سرپناه افغان اعلام حمایت کرد که گفته شده است صدها هزار طفل افغان با فقر شدید روبرویند و به خاطر یافتن لقمه‌نان دست و کارهای شاقه می زنند. در این حال اداره سرمیاشت افغانستان گفته است تعداد کمی از تاجران و سرمایه‌داران افغان آماده شدند تا از کودکان بی سرپرست و نیازمند پشتیبانی کنند. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
در حالی که صدها کودک افغان در کابل و سایر ولایات افغانستان به خاطر تامین زندگی و یافتن لقمه‌نان روزانه به کارهای شاقه و حتی گدایی می‌پردازند، شماره دیگری از این کودکان بی سرپرست و فقیر با دریافت کمک نهادهای مختلف قادر شدند تا شامل مکاتب گردیده و در فکر ساختن آینده بهتری برای خود و خانواده های خود باشند. شگوفه دختری است که با مادر و دو برادر کوچکش در یکی از مرستون های سرمیاش در کابل زندگی می کند و شاگرد صنف نهم است. او در مورد زندگی و آرزوهای خود برای آینده چنین می گوید:
بسیار همینجا که آمدیم راحت و چی هستم دیگه، زندگی ما خوب پیش میره. از یکی در روی خیابان دیگه طرف داره بودیم، همینجا به من بسیار خوب میزدن. قبلا هم شکلی دیگه یک چند ماهی در که از ایران مهاجر شده دیم دیگه، همینجا در روی خیابان تر چیزا دیگه زندگی میکنیم. بر از زود از طریق نمیفا مادرم همینجا را پیدا کرد، در همون طریق اومدیم اینجا. آرزو داریم که بتونیم در وطن خود خدمت کنیم که مثل ما کسی دخترها و بچه دیگه محتاج کسی نماد برایشون کمک کنیم.
این کودکان افغان با کمک سرمیاشت و همکاری مالی و جنسی برخی نهادهای خیریه توانستند به زندگی و دروس خود ادامه دهند. سعید علیرضا محمودی رئیس اجرایوی بنیاد عزیزی که به تازگی به فعالیت آغاز کرده است و کمک‌هایی را برای شماری از نیازمندان فراهم کرده است، میگوید مسئولیت دوامدار تامین معیشت از 120 طفل افغان را که در مرستون‌های سرمیاش زندگی دارند به عهده گرفته است.
یعنی بنیاد عزیزی ازی به بعد این اطفال تمام نیازمندی‌هاش مرفوع می‌سازد، از لباس، پوشاک، کرتاسی مکتب و هزینه های دیگه که اینا صحتشان که طبق آنچه را که سرمیاش با ما گفتن در 5 ولایت افغانستان اداره سرمیاش مرستون داره و ما امروز از کابل شروع کردیم. امیدوار هستیم که در 5 ولایت دیگه هم بتانیم اطفال یتیم و بی سرپرست مورد حمایت قرار بدیم.
در همین حال فاطمه گیلانی رئیس اداره سرمیاش میگوید با اینکه شماره اطفال و زنان بی سرپرست و نیازمند در افغانستان افزایش یافته است، افراد و مؤسسات کمی حاضر می شوند تا آنان را مورد حمایت قرار دهند.
امروز تعداد کسایی که رضاکارانه بیان کمک کنند به این مردم بسیار کم شدند. با وجود از اینکه تجار افغانستان واقعا بر سرمیاش به مجموع کمک میکنند، اما تعداد یتیم، تعداد بیوه در افغانستان فوق العاده زیاد شده. اما ما فقط قادر هستیم که اما مجبورترین و بیچاره ترین قشر جامعه را، یعنی از ما بین اونایی که به کمک نیاز داره، محتاج ترینش ما انتخاب میکنیم.
رئیس اداره سرمیاش میگوید اگر تاجران و سرمایه داران افغان حاضر شوند کمک هایی را برای اطفال و زنان نیازمند افغان فراهم کنند، آنان می توانند برای تعداد زیادی از اطفال افغان زمینه آموزش را فراهم کرده و برای زنان بی بضاعت سرپناه دهند. گفته شده است که صدها هزار کودک بی سرپناه و نیازمند در افغانستان وجود دارد که با کمک و حمایت دولت و سایر مؤسسات خیریه نیازمند هستند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
اردوی پاکستان در دو عملیات جداگانه نظامی در شمال غرب پاکستان 58 تن از شورشیان را کشته است. بیشتر از یک ماه که اردوی پاکستان عملیاتی را در نزدیک سرحد آن کشور با افغانستان آغاز کرده است تا تندروان این مناطق کوهستانی را از منطقه براند. جزئیات در گزارشی از جاوید نعیمی.
عملیات روز یکشنبه در حمایت از جت‌های جنگی و هلیکوپترهای توپدار راه اندازی شد. سمیع الله خان، یک مقام حکومتی در منطقه قبایلی اورگزای، گفته است در نتیجه این عملیات که بر مخفیگاه‌های شورشیان در قریه‌های بوریکوچر و کمرمیله صورت گرفت، 40 تن از افراد مسلح مظنون کشته شدند. اردوی پاکستان همچنان ناوقت روز یکشنبه در قریه کول که یک مرکز دیگر شورشیان به حساب می‌آید، حمله کرد که باعث کشته شدن 18 شورشی دیگر شد. سید جهانزیب، یک مقام حکومتی، در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس این ارقام را تایید کرده است. با گفته او در این عملیات 5 تن از عساکر اردو و 25 تن از شورشیان هم زخمی شدند و طالبان مجروح به زندان منتقل شدند. گفته می شود که معلومات درباره هویت تندروان زخمی و کشته شده کار مشکل به نظر می رسد، زیرا این منطقه خیلی وسیع و خطرناک است، پس خبرنگاران با آن رفتن نمی توانند. بر اساس گزارش ها در نتیجه این عملیات هزاران تن از مردم منطقه به ترک خانه های خود مجبور شدند. اردوی پاکستان عملیات در منطقه قبایلی و اورگزای را از ماه مارچ آغاز کرده و می خواهد تا افراد مسلح را از این منطقه بیرون کند. گفته می شود این افراد در نتیجه عملیاتی که پارسال در وزیرستان جنوبی راه اندازی شده بود وارد این منطقه شدند. اردوی پاکستان ادعا می کند که در عملیات نظامی جاری در این منطقه صدها تن از شورشیان کشته شدند.
در خبرها شنیدید که ایران امروز موافقه کرد تا قسمت زیادی از یورانیوم غنی شده خود را برای مبادله سوخت هسته‌ای به ترکیه بفرستد. این توافق به میانجیگری رهبران ترکیه و برزیل انجام شد. ایران میگوید 1200 کیلوگرم یورانیوم کمتر غنی شده را به ترکیه میفرستد و در عوض این کشور خواهان دریافت مواد سوخت برای ریاکتورهای تهران شده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، گفت جزئیات بیشتر پلان از طریق توافق کتبی بین آمریکا، روسیه، فرانسه و اداره انرژی بین المللی هسته‌ای ارائه خواهد شد. فرستادن یورانیوم ایران به ترکیه چقدر زود انجام خواهد شد؟ مصطفی صدیقی با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی بخش فارسی رادیو آزادی، مصاحبه کرده است.
این بدون معنا نیست که ایران همین فردا یا هفته دیگه میخواد این سوخت رو بفرسته. بعد از اینکه با کشورهای گروه ویم به موافقت رسید، سوخت خواهد فرستاد و بعد از آن مبادله سوخت انجام میگیره. یه نکته ای که ایران تأکید کرده در این قرارداد، این تعامل هسته‌ای است به جای تقابل هسته‌ای، و نشانه هایی هست که سر این موضوع ایران با آمریکا و روسیه و فرانسه مشکلاتی خواهد داشت.
همین تعاملی که شما گفتین قبلا هم به نحوه از آنها مطرح شده بود، به این مفهوم که ایران بر اساس امو معامله سازمان ملل متحد باید ذخیره یورانیمش را میفرستاد به روسیه و بعد از او میله های سوخت هسته‌ای را برای ریاکتورهای تحقیقاتی تهران از فرانسه میگرفت، که در او زمان بنابر دلایل مختلف از سوی حکومت ایران این مسئله رد شد. اما حالا چه شد که ایران این بار معامله را با برزیل و ترکیه قبول کرد؟
ایران در واقع نوعی اینجا عقب نشینی کرد، بدین معنا که در گذشته ایران تاکید میکرد که مبادله سوخت باید در خاک ایران باشه و غیر از این قبول نمیکنه. حالا میگه من قبول میکنم که مبادله سوخت در خاک ترکیه باشه. و از جهت دیگه کشورهای گروه پنج به علاوه یک خیلی به هم نزدیک شدن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در قالب شورای امنیت. روسیه خیلی به آمریکا نزدیک شده و چین هم پیام‌هایی به ایران فرستاده، با مقام‌های ایرانی صحبت کرده که شما همکاری کنید. اینجا من فکر میکنم که ایران از دو کشور ترکیه و برزیل که به ایران خیلی نزدیک هستند استفاده کرده که در این حال این دو کشور عضو غیر دائم شورای امنیت هستند که کمک بکنن به حل این مسئله.
با توجه به آنچه که شما اشاره کردین، به دنبال توافق میان ایران، برزیل و ترکیه، رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه اعلام کرده که دیگر نیاز به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. به نظر شما و تحلیلگرها در ایران و در غرب، ای اقدام ایران یا به اصطلاح شما عقب نشینی ایران چقدر امی اعمال یا وضع تحریم ها را غیر قابل توجیه خواهد ساخت؟
از نظر ترکیه توجیه نداره. برزیل هم همین فکر میکنه که نباید ایران مشمول تحریم های تازه بشه. آمریکا تا حالا واکنشی نشان نداده، ولی کشوری که مثلا مثل اسرائیل گفته که ایران، ترکیه و برزیل رو به بازی گرفته. میهمان پرست که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هست گفته که اگر کشورهای خارجی بخوان راه تقابل را باز پیش بگیرن، ما این توافق رو پس میگیریم و تبادل سوخت انجام نخواهد گرفت.
پس اگر تعامل و تقابل مبدل شوه چه خواهد شد؟ در اون صورت ایران با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟
اگه تعامل به تقابل روبرو بشه، اونطوری که آقای میهمان پرست گفته، قرارداد با ترکیه و با برزیل در مورد مبادله سوخت این ملغا خواهد شد، دوباره برمیگردیم سر جای اول، دوباره باز هم همین مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. ولی باید ببینیم که در چند روز آینده واقعا نتیجه کار چه خواهد شد و کشورهای غربی به خصوص آمریکا چه راهی رو در پیش خواهد گرفت.
اگر به فرض بگیریم که تحریم های جدید سازمان ملل متحد وضع شود بر ایران، این کشور در چه وضع قرار خواهد داد، مخصوصا مردم عادی این کشور را؟
اولا که این توافق بر هم خواهد خورد و ایران دوباره عدول میکنه و سوخت را مبادله نخواهد کرد، ولی در مجموع تحریم ها بر روی ایران اثر خواهد داشت. تحریم ها هیچ موقع اثرات فوری و فوتی نداره، طول میکشه، ولی تا حالا تحریما نشون داده که هر قدر اثراتش کم بوده ولی اثراتی داشته بر ایران و بالاخص بر مردم ایران. برای اینکه با محدودیتایی که به وجود میاد، با توجه به تضییقاتی که برای ایران قائل میشن، بیشک این بر زندگی مردم عادی اثر خواهد گذاشت و اینا رو دچار مشکلات بیش از پیش خواهد کرد.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی بخش فارسی رادیو آزادی بود که در رابطه با توافق تازه ایران که با میانجیگری برزیل برای یورانیوم غنی شده خود را برای بیشتر غنی ساختن به ترکیه بفرستد موافقه کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به برنامه هفتوار این ساعت. روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته روستای من، خانه من خوش آمدید و من مقیم نایب خوشحالم که با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. باید بگویم علاقمندی شما به این برنامه و مخصوصا علاقمندی نسل جوان و تحصیل یافته هر قریه برای معرفی زادگاه و روستایش قابل ستایش است. و من به خاطر اینکه شما چی از طریق تلفن پیامگیر ما پیام میگذارید و یا چی از طریق نامه و ایمیل با ما تماس میگیرید شاد باش میگویم. روز با امید شنیدن پیام از شما پیام های رادیو را میشنیدم. این شنیدن پیامی بودم که زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ صدای یکی از شماها را برایم ثبت و فرستاد که خود معلم در قریه حصارک ولسوالی بلخ ولایت بلخ بود و در چند دقیقه قریهش حصارک را معرفی کرده بود. خبرنگار ما همچنان شماره تلفنی برایم گذاشت که برای معلومات بیشتر در مورد این قریه با او تماس بگیرم. به این شماره تماس گرفتم و از او خواستم تا خود را معرفی کند. گفت
این جانب آجی رسول پارسا باشنده قریه حصارک از جمله محاسن سپیدای قریه حصارک می باشم.
گفتم از رادیو آزادی با شما تماس گرفتم. گفت خوش آمدید. گفتم می خواهم قریه تان را معرفی کنید. گفت خوب است. گفتم در مرکز ولسوالی بلخ هستم. چطور به قریه تان ما را راهنمایی می کنید؟ گفت
در این صاحب چارهای بلخی رفتیم که سه چپ دور میخوره، از چارهای بلخ تقریبا 6 کیلومتر یا 7 کیلومتر دورتر است. کش خامه است. اول که در قریه داخل شدن یک بند او است، فواری او داره. بعدم که پیشتر آمدین پول بخته است، بعدم دریا او است. در لبلب قریه هم داخل که شدین مسجد است، مسجد بسیار کلان است، مسجد سرش آهان پوش است. باز مردم داخل قریه در لبلب نار و دریا خانه جور کردن، خانه دارن. اگر شما در قریه داخل شوین، باز مردم ما میماندار هستن، شما رو احترام میکنن، در هر جای در هر باقی که بگید شما رو میبرن.
حاجی پارسا در ارتباط سفر به قریه حصارک چنین اطمینان داد:
بله، اگر دوستای شما، اگر کسی به نام قریه جات حصارک و این قریه جات ها میاد حساب امنیت اینه 99 نه که 100% هم خوبتر امنیتش تامین است، به کلی فضل خدا در قریه جات های ما به کلی امنیت تامین است، از نگاه امنیت به کلی خاطر جمع باش.
به این ترتیب راهی قریه حصارک ولسوالی بلخ ولایت بلخ شدیم و در این هفته با معرفیان میپردازیم. این لحظات را با ما باشید و با معلم امرالدین یک جا که خود در حال حاضر در آن قریه زندگی می کند، لبلب جوی یا نهار بزرگ را گرفته از مسجد گذشته به روستای حصارک می رسیم. نام حصار یا قلعه به زمان بختی پادشاه نسبت داده می شود، زیرا حصارک در آن زمان تمام منطقه بلخ قدیم را در بر می گرفت.
زمان بختی پادشاه و همی اطراف بلخ کلگی ازی به نام قلعه بود، نه مردمش بودو باش میکردن در بین همه قلعه ها، و این حصارک هم یکی از جمله همون حصاره هایی میباشه که در همون زمان نامی ازی گذاشته شده و تا به این حال همین نام به نام قریه حصارک معروف و مشهور است.
روستاهای سمرقندیان، چهارسنگ، حف ملک، کشکک، دیرازی، بنگاله و تیمور سرای قریه حصارک را احاطه کردند و در حدود 8 تا 900 خانواده نفوذ دهکده حصارک ولسوالی بلخ را تشکیل می دهند. این خانواده از ملیت های مختلفند، اما بیشتر مردم به زبان دری صحبت می کنند و مردمان از ملیت های پشتون و ازبک نیز در اینجا برادرانه زندگی می نمایند. نهری که از میان این روستا می گذرد تمام روستای حصارک را سیراب می کند. مردم این نهر را نهر مشتاق می گویند. نهر زمین های زراعتی، درختان و باغ های کنار خود را سیراب کرده و در رشد زراعت، مالداری و باغداری که پیشه اکثر مردم این قریه است نقش مهم دارد. باغداری یکی از شغل مهم مردم روستای حصارک می باشد. مردم فصل تابستان را در منازلشان سپری نمی کنند. خانه هایشان را ترک کرده با باغ ها رفته به میله می پردازند. شبها را زیر روشنی مهتاب یا چراغ های تیلی با قصه های شیرین صبح می نمایند. از آغاز روز تا شام میوه جمع آوری می کنند. قسمت آن را خود می خورند و موازات آن را با مرکز ولسوالی برده با فروش می رسانند و از پول آن دیگر ضروریات و نیازمندی خود را تکافو می کنند. حاجی پارسا می گوید
تماما شهر مزار همیشن قریه است به نام حصارک، سمرقندیان، چهارسنگ، آن قریه اوفوله ایلنیا کلشن ویلات مزار میوه میتن برشن تمام ویلات مزار تا سبوغان هم خوی میوه میتن از هر نوع میوه که شما میخواین از هر نوع میوه پیدا میشن قبیل سیب، انگور، ناب یا انجیر یا شاتوت یا شما آلوهای رنگ رنگ هستن شفتالو 20 رقم شفتالو ما داریم انگور به 15 رقم داریم سیب رقم داریم هر نوع میوه که شما بخواید اینجا پیدا میشه
اما زنان در این روستا با مردانشان در همه عرصه های کاری کمک میکنن اگر مردانشان مصروف کار زراعت و مالداری هن در کشت و کار و مالداری و اگر در باغداری و خرید و فروش میوه و محصولات سردرختی هن در جمع‌آوری میوه و جابجا کردن و بسته‌کاری میوه با آنها کمک میکنن اما معدود زنان تحصیل کرده در این روستا وجود دارند و صرف یک لیسه به نام شقیق بلخی برای پسران در این مناطق فعال است.
لیسه شقیق بلخی برای طبقه ذکور بوده و مربوط به قریه سارک است. از چندین قریه در اونجا میرند در حدود 2750 شاگرد او داره. و نمونجا امی قریه که چند قریه که پیشتر نامش از امی آمین کلش در نمونجا قدرش بدارم. در امی مدت چند سال دکترم داره شکر فضل خدا انجینرم داره سای منصبای عالی هم داره دیگر معلمین هم از این مکتب لیسه شقیق بلخی خارج شده و در این محیطا در اینجا مقصد ایفای وظیفه میکنه
اما روستای حصارک ولسوالی بلخ ولایت بلخ تا سال 2006 میلادی مکتب دختران نداشت اما آجی رسول پارسا دو جریب زمین شخصی خود را در اختیار اداره معارف ولایت بلخ گذاشت تا مکتب را برای دختران در آنجا ایجاد کند
سابقه مکتب نبود این حال حاضر خود من شخصا دو جریب زمین دادم شخصی فقط به نام مازن لله مکتب دخترها از سر کار گرفتن جور شده رئیس چند تا برای یک چند سال در خانه شخصی میخوانن آل مکتب انشالا که چندی بعد رسمی میشه درست جور اساسی میشه علاوه بر از اون پدر ما به نام ارباب حکیم میگفتن یک تقریبا ده جریب زمین درخت و تو چنار و وخم برای مازن لله ساخته حاضر تیار که مردم نمازای عید و نمازای خود در اونجا میخوانن
اگر هر گوشه و به اصطلاح علای ولایت بلخ را ببینیم و بلند کنیم آثار از پیشینه این شهر به مشاهده می رسد گفته می شود که این شهر 22 بار سوختانده شده و دوباره آباد شده است و از هر دوره تاریخی چیزی به شکل آثار باقی مانده است به همین ترتیب روستای اسارک که نامش به دوران بخدی قدیم ارتباط می گیرد نیز آثاری را از گذشته دارد همین که در این روز داخل می شوید با مسجد بزرگی که پیشینه طولانی دارد بر می خورید سرمعلم امرالله این مسجد را یکی از آثار قدیمی این قریه عنوان کرده در مورد آن می گوید
این مسجدی که در پهلوی همین مسجد بیرونی می بینین این از زمانهای بسیار قدیم رحمتی حاجی صاحب حاجی مرداشا خان این مسجد ساخته و در این قریه دیگه هم مسجد دو مسجد دیگه هم داره و این مردم قریه روزهای جمعه که شد چون این مسجد به نام مسجد خانقاه یاد میشه از زمانهای بسیار قدیم ساخته شده مردم در روزهای جمعه نماز جمعه را میان با جماعت کلی مردم اینجا ادا می‌نمایند
گفتیم این قریه در مرکز قرای دیگر قرار دارد با قدم زدن چند صد متر ما با چندین آثار دیگر در روستاهای دور پیشان برمی‌خوریم حاجی پارسا شما را با چند آثار دیگری از قریه دور پیش حصارک معرفی میکند
قریه ما نرسیده به نام امولبراد حاجی پیاده میگن یک زیارت بسیار قدیمی و تاریخی است. سر حاجی پیاده آین پوش است نشانیشی که خارجی ها هر کسی که بوله ایران آین پوش کنه به خاطر خراب نکدن بارش ها که بارش ها خراب نکنن با او خاطر سرش آین پوش کنن گردایش جایی که بارش میرسه او را پود کنن حساب تاریخ خود مقصد تقریبا شاید از 500 سال یا شاید زیادتر باشه چه وقتی هر چند قریه مردم ها جمع میشن زیارت میکنن یک جشن میگیرن در اون مسجد دوامیشتن غیر از او باز از قریه ما تیر شده بعد قریه سمرقندیان یک نزدیک ما یکی به دیگه پیوست است زیارت مزار بلند میگن یک آثار تاریخی دیگه هم دارن بر اینمی دو جای بسیار آثار تاریخی قدیمی
Thank you.
حالا رسم و رواج ها در قریه حصارک ولایت بلخ. مردم در این روستا هنوز رسم و رواج ها و عنانات پیشینه را خوش دارند و مطابق آن رفتار می کنند. در عروسی ها اما مردم قریه و حتی از قرای دور پیش سهم می گیرند. بزرگان قوم، ملاهای مساجد و مردمان صاحب رسوخ و قابل احترام یک جا می نشینند و در مورد ایجاد پیوندهای دو خانواده تصمیم می گیرند. مراسم را چون گذاشته هایشان برگزار می کنند. در عروسی ها خوشحالی می نمایند و با محافل خوشی می پردازند. می گویند که مردم قریه حصارک در محافل سرور و خوشیشان هنرمندان را از دیگر دیکده ها دعوت می کنند. این مردم در چنین محافل به خوشی می پردازند، جشن می گیرند، میدان پهلوانی برپا می کنند و به ورزش بزکشی می پردازند. اما مردمان روستای حصارک با آلات موسیقی دنبوره و قیچک علاقه زیاد دارند.
دنبوره، تبله، سارند، همین چیزا کلش در اونجا رواج هست در همین سلاقا و اطرافات از همین چیزا مردم خوشش من استفاده میکنن. در قریه فلوفایل ما بنان حسن بسمل میگن یک کسی از خانمو ایساد خاندنهای صادقه و معلی میخوانن، ولی بنام نظری بلخی میگن بچهایش از به حساب قدیمه و صادقه اینا میخوانند، به حساب اونا و ابو صادقه، بله فیتایشان در بازار در هر جای فریمان است. در وقت زمستان که باشه اگر گیرم شا اینجا در نکاح و در این چیزا بزکشی نمی کنن، در مسئله ختم سوری باز مردم ما اکثرا نیاز دارن که در وقت زمستان باشه از بزکشی میکنن، بله دو سه روز دو روز بلوانی میکنن. انانات ما ابو صادقه بسار انانات خوبی است، خود ما مست داریم شد به حساب بزکشی داریم، لیکن چاپ بنداز در وقت زمستان میگرن در بهار باز رخصت میشن.
شما که شنونده برنامه روستای من خانه من هستید، همین اکنون قلم و کاغذ بگیرید و با ما بنویسید، از خوبی های قریه تان بنویسید و با دیگر هموطنان ما معلومات در مورد آثار تاریخی، مکاتب، رسم و رواج ها، قصه های جالب، پیداوار، زیبایی های طبیعی و سایر معلومات های قریه تان را شریک سازید. گفتیم نامه بنویسید، ایمیل کنید و یا در تلفن پیامگیر ما پیام بگذارید. ما با شما تماس میگیریم و یا اگر در نزدیکی شهرهای بزرگ قرار دارید با خبرنگاران ما در آنجا تماس بگیرید. بهبود برنامه، داشتنی های برنامه و چگونگی ارائه آن به نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما تعلق دارد و به همین امید برنامه امروز را پایان میبخشیم. با تشکر از معلم امردین و آجی رسول پارسا، تا هفته دیگر با ارائه یک روستای دیگر شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
آن سفر کردم که صد قافله دل هم رهی اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم،
I'm gonna get it, 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 خدا.